ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز پنجشنبه 19 فروردین سال 95 برابر با 7 آوریل سال 2016 میلادی شدیم. من وحید پورسات هستم و شما در این مجله نیمه شب مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها رو خواهید شنید. اما قبل از اون مثل همیشه به سراغ خبرها میریم، این بار با بابک غفوری آذر تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا شبتون بخیر. ارتش عراق عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی را تا رسیدن نیروهای بیشتر متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنرال عبدالله الجبوری مسئول عملیات بازپسگیری موصل گفته است که این عملیات تا رسیدن نیروهای ویژه پلیس و مسئولان محلی برای کنترل و اداره مناطق بازپس گرفته شده متوقف شده است. درباره این خبر در ادامه این بخش خبری و این مجله بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با همتایان آذربایجانی و ارمنستانیش درباره درگیری‌های قره‌باغ تلفنی گفتگو کرد. دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید که آقای روحانی در این تماس‌های تلفنی جداگانه از الهام علیف و سرج سرکیسیان رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان خواسته به آتش‌بس توافق شده در منطقه قره‌باغ پایبند باشند و آن را به طور دقیق اجرا کنند. آقای روحانی گفته است که ایران خواستار بازگشت آرامش و ثبات به منطقه است. در این باره نیز بیشتر در ادامه این مجله خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی ایران از معاون اول رئیس جمهوری خواست تا نقش ویژه‌ای در فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی ایفا کند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که بدون حضور رؤسای سه قوه برگزار شد گفت با توجه به اشتغالات فراوان و گسترده رئیس جمهور، معاون اول او میتواند نقش ویژه‌ای برای فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی ایفا کند. قرارگاه اقتصاد مقاومتی نهادی است که به دستور رهبر جمهوری اسلامی برای اجرای دستورات ویژه او در پیگیری آنچه به نام سیاست اقتصاد مقاومتی نامیده می شود تشکیل شده است. رهبر جمهوری اسلامی در هفته های اخیر از دولت خواسته است تا در زمینه اقتصاد مقاومتی اقدامات عملی انجام دهد. با این همه او در اظهارات روز چهارشنبه گفت به دنبال بالا بردن انتظارات و توقعات از دولت نیست. گزارش ها از ایران از آزادی سعید رضوی فقیه فعال سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت حکایت میکند. وبسایت کلمه گزارش داده است که آقای رضوی فقیه بعد از ظهر روز چهارشنبه از زندان آزاد شده است. این فعال سیاسی پیشتر در اعتراض به روند رسیدگی به پروندهش چند بار اعتصاب قضا کرده بود. سعید رضوی فقیه اسفند ماه سال 1392 پس از انجام یک سخنرانی که در آن دهه آینده را دهه بحران سیاسی در ایران دانسته بود بازداشت شد. روابط عمومی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران اظهارات منتشر شده از قول فردی که به نام مشاور اکبر هاشمی رفسنجانی معرفی شده بود را تکذیب کرد. خبرگزاری صدا و سیما پیشتر از قول این فرد خبر داده بود که تمام فعالیت‌های دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، تلگرام و اینستاگرام متوقف شده است. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت در اطلاعیه خود گفته است که هر گونه اظهاراتی به نقل از مشاوران آقای هاشمی بدون ذکر نام آنها اعتبار ندارد. این دفتر با این همه درباره توقف فعالیت‌های مجازی حساب‌های منسوب به آقای هاشمی توضیحی نداده است. دو هفته پیش در توییتی منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک‌ها. این توییت با واکنش آیت الله خامنه ای رهبر ایران مواجه شد که منتقدان برنامه موشکی ایران را به خیانت متهم کرد. و به دنبال انتشار اسناد معروف به پاناما، پلیس سوئیس روز چهارشنبه دفاتر اتحادیه فوتبال اروپا یوفا را تفتیش کرد. یوفا با تایید این خبر گفته است که قراردادهای مربوط به حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا با یک شرکت درگیر در پرونده رسوایی مالی فیفا را تسلیم پلیس کرده است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. در ابتدای این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها پیرامون آذربایجان و ارمنستان و البته در ادامه هم آخرین تحولات عراق رو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه صحبت خواهیم کرد. دولت آمریکا میگوید با تقویت نیروی هوایی و زمینی ایران مخالف است. گزارشی هم خواهید شنید در همین باره از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن. افشای اسناد پاناما منجر به استعفای یک نخست وزیر شد. گزارشی خواهید شنید در همین باره. حمله سایبری بی‌سابقه هکرها به بانک اطلاعاتی ترکیه. گزارشی هم خواهید شنید در همین باره و البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید گزارشی بیشتری از جمله گزارش ورزشی حبیب روشنزاده و در ادامه مجله اقتصادی نماگر رو از آرش حسنیا خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید یک روز پس از اعلام آتش‌بس در منطقه قره‌باغ کوهستانی رهبران کشورهای مختلف جهان از جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان خواستند برای حفظ آتش‌بس و حل اختلافات از طریق دیپلماتیک تلاش کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
آتش‌بسی که بعد از ظهر سه‌شنبه در منطقه قره‌باغ کوهستانی برقرار شد روز چهارشنبه هم ادامه یافت و بجز درگیری‌های پراکنده نیروهای دو طرف از حمله به مواضع یکدیگر خودداری کردند. توافق برای آتش بس پس از 4 روز نبرد شدید که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت با میانجیگری روسیه و در جلسه‌ای با شرکت رؤسای ارتش‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مسکو به دست آمد. باکو ادعا می‌کند که در این نبرد 4 روزه چندین منطقه استراتژیک را تصرف کرده است. در بیانیه‌ای که از طرف وزارت دفاع آذربایجان صادر شده گفته می‌شود ارتش آن کشور در حال تقویت نیروهایش در مناطق تصرف شده است. در صورت درست بودن ادعای باکو این نبرد 4 روزه خط مرزی بین جمهوری آذربایجان و منطقه جدایی طلب قره‌باغ را برای نخستین بار پس از 2 دهه تغییر می‌دهد. از سوی دیگر گفتگوهای دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه سرج سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان در دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از جامعه جهانی خواست به حق تعیین سرنوشت ساکنان قره‌باغ احترام بگذارد. او در این حال با انتقاد از مسکو گفت فروش اسلحه به جمهوری آذربایجان از طرف روسیه و دیگر کشورها دردناک است. تورج عطابکی کارشناس مسائل منطقه نیز معتقد است روسیه تلاش می‌کند با هر دو کشور آذربایجان و ارمنستان روابط نزدیک خود را حفظ کند.
با ارمنستان سنتاً رابطه خیلی خوبی داره، یکی از متحدان تاریخی ارمنی‌ها در منطقه به شمار میاد. آذربایجان بعد از سال‌های نخست استقلالش از پی فروپاشی اتحاد شوروی تلاش کرد که سمت و سوی غرب‌گرایانه‌ای در سیاست‌های خارجی خودش لحاظ کنه و این در حقیقت پس از مدتی به خاطر اینکه به ثمر ننشست دولت علیف رو وادار کرد که به تجدید نظر در این سیاست خارجی بنشینه و به سمت روسیه گرایش پیدا کنه.
همزمان با سفر رئیس جمهوری ارمنستان به آلمان، نمایندگان آمریکا، روسیه و فرانسه نیز که به گروه مینسک معروف است، در باکو با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند. گروه مینسک از هر دو طرف خواست به تلاش‌های خود برای پایان دادن به درگیری‌ها شدت بخشند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز پس از دیدار با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان گفت کشورش آماده است ادامه آتش بس را تضمین کند و در عین حال به تلاش‌هایش برای رسیدن به راه حل سیاسی ادامه دهد. رهبران آذربایجان و ارمنستان از سال 1994 که آتش بس بین دو طرف برقرار شد بارها با میانجیگری روسیه، کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای منطقه پای میز مذاکره نشستند ولی تا کنون راه حلی برای پایان دادن به این مناقشه 20 و چند ساله پیدا نشده است. تورج اتابکی معتقد است که دلیل این امر عدم ارائه طرحی عملی از طرف هر دو کشور است.
این مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چندگاهی به میانجیگری ایالات متحده امریکا یا گروه مینسک یا سازمان امنیت و همکاری اروپا اجرا میشه و برقرار میشه و به نتیجه‌ای هم نمیرسه، به خاطر اینکه هیچ یک از دو طرف گزینه قابل قبولی از سوی طرف دیگر ارائه نمیدن که راه حلی باشه برای حل این بحران. بنابراین ما یکی از بحران‌های منجمد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو داریم و از قبل این بحران منجمد حتی قدرت‌هایی مثل روسیه متمتع میشن، چرا که میتونن در حقیقت از این بحران برای فشار گذاشتن بر حکومت‌های هر دو جمهوری برای در حقیقت پیش گرفتن راهکارهایی در سیاست خودشون همسنگ سیاست‌های جمهوری فدراتیو روسیه پیش بگیرن. بنابراین من نمی‌بینم در آینده، در چشم‌انداز نزدیک نمی‌بینم که فراخوانی که اینها اعلام کردن برای اینکه دو طرف پای میز مذاکره بچینن اینها را وادار کنه که به این فراخوان پاسخ مثبت برد.
از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه در تماس‌های تلفنی با رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان خواهان تلاش برای حفظ آتش‌بس و یافتن راه حلی سیاسی شد. قرار است وزرای خارجه روسیه، ایران و آذربایجان روز پنجشنبه درباره اوضاع منطقه از جمله جنگ چهار روزه قره‌باغ در باکو دیدار و گفتگو کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دولت آمریکا اعلام کرده که با تقویت نیروی هوایی و افزایش توان نیروی زمینی ایران مخالف است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
ایالات متحده آمریکا میگوید که با تقویت نیروی هوایی و افزایش توان نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران مخالف است. این مطلب از جمله نکاتی است که تاماس شنان، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، در کمیته روابط خارجی سنای این کشور گفته و در همان حال تأکید کرده که واشنگتن با فروش تجهیزات نظامی و انتقال تکنولوژی موشکی از جانب روسیه به ایران نیز مخالفت خواهد کرد.
We have no interest in Iran having enhanced either air fighter capability or enhanced ground combat capability.
معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید که این کشور مایل نیست ایران از افزایش توانایی‌های نیروی هوایی و یا تقویت نیروی رزمی زمینی برخوردار شود. آمریکا همچنین با فروش تسلیحات تهاجمی به ایران به هر شکلی مخالفت خواهد کرد. آقای شنون در این زمینه به جزئیات نپرداخت، ولی پیشتر مقام‌های آمریکا از رئیس جمهوری و وزیر خارجه گرفته تا قانون‌گذاران ارشد این کشور نسبت به برنامه موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کردند. فروش احتمالی فناوری‌های موشکی از جانب روسیه نیز از جمله دلمشغولی‌های دولت مردان و کارشناسان آمریکایی است. معاون وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اختلاف‌های با دولت روسیه در عرصه‌های گوناگون گفت که به رغم این اختلاف‌ها روسیه متعهد شده تا در زمینه جلوگیری از انتقال تکنولوژی موشک‌های بالستیک به ایران با آمریکا همکاری کند. آقای شنون افزود که آمریکا میکوشد تا روسیه قاطعانه اجرای تعهداتش در گروه 5 به علاوه 1 را ادامه دهد. اخیراً خبرگزاری‌ها گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران در صدد خرید جنگنده‌های روسی SU-3 و دیگر تجهیزات نظامی از آن کشور است. در چنین شرایطی جمعی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در صدد تمدید تحریم‌های سال 1996 برآمده‌اند که قانون آن هر 10 سال یک بار تمدید پذیر است. سناتور دموکرات باب منندز، رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنا، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که در صورت نقض توافق برجام لازم است که تمهیدات لازم آماده باشد. آقای منندز افزود که قانون تحریم‌های ایران در پایان سال جاری میلادی و به عبارتی حدود 8 ماه دیگر پایان می‌یابد و از این رو لازم است که همچون گذشته این قانون تمدید شود و از این طریق پیام روشنی به تهران داده شود که در صورتی که توافق اتمی را به هر شکلی نقض بکند، پیامدهای بسیار شدیدی در انتظارش خواهد بود. سناتور بن کاردین، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، هم ضمن اشاره به دلایل نخستین تصویب قانون تحریم‌های ایران نزدیک به 20 سال پیش، اظهار داشت که رئیس جمهوری آمریکا مایل است این امر با توافق برجام همخوانی داشته باشد، ولی کنگره بر آن است که این قانون برای سال جاری میلادی هم قابل اجرا باشد، چون تعهدهای ایران نیز برای امسال ادامه می‌یابد. سناتور جمهوری خواه دیوید پردو از ایالت جورجیا نیز با تاکید بر ضرورت تمدید قانون تحریم‌های 1996 ایران گفت که با توجه به اقدامات پیشین دولت ایران لازم است که کنترل بیشتری بر رفتارهای جاری و آینده آن اعمال شود. دولت اوباما گفته است که با تمدید قانون تحریم‌های ایران مخالفتی ندارد. تاماس شنون، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که دولت آماده همکاری با کنگره در زمینه تمدید قانون تحریم‌های ایران است، مشروط بر اینکه با تعهدات آمریکا در چارچوب توافق برجام منافاتی نداشته باشد. آقای شنون همچنین هشدار داد که رد احتمالی توافق برجام از سوی آمریکا و تضعیف آن به هر شکلی پیامدهای خطرناک خواهد داشت. اعضای کنگره شکوه می‌کنند که دولت اوباما در ارتباط با ایران رفتاری دوگانه در پیش گرفته. سناتور دموکرات باب منندز از ایالت نیوجرسی می‌گوید که نسبت به پیام‌های ضد و نقیض دولت اوباما نگران است. روز چهارشنبه اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، نیز با انتشار مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست با دادن هر گونه کمکی که موجب تقویت حکومت و به گفته او به ویژه آیت الله خامنه‌ای در ایران بشود مخالف است.
دولت آمریکا میگوید که با تقویت نیروی هوایی و زمینی ایران مخالف است. گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. اما اگر تمایل دارید گزارش ها و خبرهای بیشتری رو بخونید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. هم اکنون تازه ترین گزارشی که همکارانم در وبسایت منتشر کردن مبنی بر اینه که دو سناتور جمهوری خواه سنای آمریکا که با توافق هسته‌ای ایران مخالفند، در تلاش هستند با ارائه لایحه‌ای از تصویب طرح دولت باراک اوباما برای تسهیل معاملات خارجی ایران به دلار جلوگیری کنند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
ارتش عراق از حدود دو هفته پیش عملیات مقدماتی آزادسازی شهر موصل را از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش آغاز کرده. ارتش عراق اکنون میگوید عملیات بزرگ و اصلی را به تعویق انداخته. برای اینکه از آخرین تحولات عراق با خبر بشیم، ارتباط مستقیمی داریم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی. برای ما از تازه ترین خبرها درباره تعویق عملیات ارتش عراق بگو. چه دلایلی برای این مسئله تا الان اعلام شده؟
وحید، اینطور که سرلشکر نجم عبدالله الجبوری، فرمانده عملیات آزادسازی موصل، بیان کرد، دو مانع بر سر نیروهای عراقی هست برای اینکه عملیات بزرگ آزادسازی موصل رو سریعتر، هرچه سریعتر آغاز کنند. یکی مسئله مناطقی هست که اونها از در عملیاتی که حدود دو هفته پیش آغاز کردن بازپس گرفتن از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی. اینطور که آقای الجبوری گفته، منتظر رسیدن نیروهای ارتش و همچنین جنگجویان عشایر محلی هستند برای اینکه این مناطق رو به اونها بسپارن و نیروهای ارتش عراق بتونن با خیال راحت تر و آزادانه خودشون رو برای عملیات بزرگ موصل آماده کنن. مسئله دوم مسئله زمین ناهمواری هست که با اون مواجه هستن. وحید، نیروهای ارتش عراق اعلام کرده بودن که بعد از مخمور که الان در اون مستقر هستن، قصد دارن بخش قیاره رو بازپس بگیرن از شبه نظامی حکومت اسلامی. بخش قیاره در غرب رود دجله است و کلید و دروازه ورود به موصل به شمار میاد، اما اونها تا کنون نتوانستن روستای النصر رو که قبل از قیاره قرار داره بازپس بگیرن. شبه نظامیان داعش این روستا رو در این روستا که بر روی یک تپه است موضع گیری کردن، تونل هایی در روستا حفر کردن، ده ها خودروی بمبگذاری شده آماده کردن و همچنین ده ها انتحاری، و این یکی از موانع پیشروی نیروهای ارتش عراق است.
ایلیا، الان موضع دولت آمریکا درباره این تعویق عملیات ارتش عراق چیه؟
آقای جان پل دبرو مسئول عملیات ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا در این باره درباره تعویق عملیات ارتش با خبرنگاران در بغداد مصاحبه کرده و گفته که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی به هیچ وجه نمیخوان روستای النصر رو به خاطر موقعیت استراتژیکش از دست بدن. اکثر نیروهای ارتش عراق از منطقه نیستند و با منطقه آشنا نیستند. در مقابل شبه نظامیان مدتی هست در منطقه هستن، بیش از یک سال هست و اون رو به خوبی میشناسن. و افزایش نیروهای ارتش عراق برای آغاز عملیات موصل اکنون میسر نیست و باید منطقه به خوبی شناسایی بشه.
یا بد نیست یه نگاهی هم داشته باشیم به این بحران سیاسی که همزمان با این مسئله در عراق هم وجود داره، اونم برای تشکیل دولت جدیده. آخرین خبرها در این زمینه چی هست؟
فرصتی که برای خودش پارلمان عراق اعلام کرده برای رای گیری بر سر دولت جدیدی که آقای حیدرعبادی نخست وزیر عراق انتخاب کرده و معرفی کرده روز شنبه آینده هست. با این وجود به اول به نظر میشید این دولت سریع رای میاره به خاطر تهدیدهایی که مقتدی صدر رهبر جریان سر کرده بود و همچنین تظاهرات خیابانی و تحسنی که مردم داشتن روبروی منطقه سبز بغداد، اما طی این یک هفته شانس رأی آوردن دولت کاهش یافته، چرا که فراکسیون‌های پارلمانی دارن ایرادهای میگیرن به وزرا، به اکثر فراکسیون‌های پارلمانی. برای همین این احتمال وجود داره و بسیار هم مطرح است که بحران تشکیل دولت جدید عراق از شنبه هم فراتر بره.
خیلی متشکرم. آخرین تحولات عراق رو از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 22 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه شدیم. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
این دشمنی گروه‌های افراطی و تندروی داخل ایران با غرب و آمریکا به نظر من تمام زحمات و تلاش ها و مذاکرات این طول دستاد ایران با پنج به اداوه یک را به هدر خواهد داد.
آقای روحانی ریاست جمهوری وقتی میگن که میتونه این برجام یک الگویی در کشور باشه برای حل مشکلات، منظورشون اینه که همونطور با قدرت های بیگانه نشستیم صحبت کردیم به توافق رسیدیم، در داخل کشور هم بگیم آقای سپاه، آقای مجلس، آقای قوه قضاییه، آقای روزنامه کیهان، این اون بیاید بشینیم ببینیم این گرسپیاری کشور چجوری باید حل کنیم. ولی آقای جعفری فرمانده سپاه میفرمان که مردم ما این برجام با اکراه پذیرفتن. اصلا مردم چه میدونن برجام چیه؟ مگه شما راجع به ورود به مسائل اتمی از مردم نظر خواستید که حالا راجع به حل و فصلش از مردم نظر میخواید؟
آقای لاریجانی، شما هم اگر بخواید ادامه بدید مجبور هستید که ریل عوض کنید. اگر عوض نکنید مطمئن باشید چپ میشید.
بهتر بود امسال را سال اقتصاد در سایه امنیت نامگذاری میکردند و نه سال اقتصاد مقاومتی. اقتصاد امنیت میخواهد، نه آزمایش موشک و ارسال سلاح به حزب الله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارش دیگر از همکارم در واشنگتن بشنوید با این موضوع که ایالات متحده میگوید که روسیه و چین دو تهدید عمده سایبری علیه آمریکا محسوب میشن، ولی تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران نیز در حال گسترشه. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که آمریکا برای مقابله با این تهدیدها در صدد افزایش گروه‌های عملیاتی سایبری است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی در واشنگتن.
در واشنگتن فرمانده بخش سایبری ارتش آمریکا کشورهای روسیه و چین را بزرگترین تهدیدهای عمده سایبری علیه ایالات متحده خوانده و گفته است که تهدیدهای سایبری از ناحیه جمهوری اسلامی ایران نیز در حال گسترش است. در یادار مایک راجرز این مطلب را در نشست غیرعلنی کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا بیان کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در یادار راجرز گفته است که اگرچه ایالات متحده در عرصه توانایی‌های نظامی روی هم رفته از این سه کشور قوی تر است، ولی در عرصه جنگ‌های سایبری شکاف آنها با آمریکا کمتر و کمتر می‌شود. و افزود که ایالات متحده برای مقابله با حمله‌های سایبری در حال ایجاد تیم‌های تازه است که مأموریت آنها تنها در عرصه دفاع سایبری خواهد بود. به گفته فرمانده بخش سایبری ارتش آمریکا، تعداد این تیم‌ها تا سپتامبر 2018 میلادی و به عبارتی حدود 2 سال دیگر به 133 تیم افزایش خواهد یافت. او به اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته است که در حال حاضر حدود 100 تیم عملیاتی سایبری در خدمت ارتش آمریکا قرار دارد. اسوشیتد پرس میگوید به دستور اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا، عملیات تهاجمی سایبری در عراق و سوریه افزایش یافته و او خواستار بالا بردن توانایی‌های ارتش در این زمینه شده است. بر این اساس فرماندهی بخش سایبری نیروهای مسلح که در حال حاضر زیر نظر فرماندهی استراتژیک نظامی قرار دارد، به یک فرماندهی مستقل ارتقا پیدا خواهد کرد. در یادار راجرز به سناتورهای آمریکایی گفته است که ارتقا به یک فرماندهی مستقل سایبری عملیات واحد تحت مدیریت او را تسریع خواهد کرد. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد دولت اوباما هم گفته است که به باور وزیر دفاع آمریکا، ایجاد فرماندهی مستقل سایبری اقدامی ارزشمند است و رایزنی با کاخ سفید در این مورد ادامه دارد. ایجاد فرماندهی مستقل سایبری باید به تصویب رئیس جمهوری آمریکا و تایید کنگره این کشور برسد. در یادار راجرز گفته است که مهمترین مسئله امنیت سایبری شامل حمله‌های احتمالی به زیرساخت‌های آمریکا و در هم شکستن شبکه‌های کامپیوتری و داده‌های اطلاعاتی است. چندی پیش دادستان کل آمریکا علیه 7 شهروند ایرانی به اتهام مشارکت در حمله‌های سایبری به چند بانک آمریکا و 100 در نزدیکی نیویورک اعلام جرم کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب در ادامه مجله نیمه شب قبل از اینکه تعدادی دیگر از گزارش‌های سیاسی اقتصادی رو بشنوی، کمی از این فضای سیاسی دور بشیم و یک گزارش ورزشی بشنویم از حبیب روشنزاده.
هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا پایان یافت. شانس سپاهان برای راهیابی به مرحله حذفی کمرنگ شد و امید تراکتورسازی بسیار زیاد. روز چهارشنبه تیم فوتبال سپاهان در تاشکند با 1 گل از لوکوموتیو ازبکستان شکست خورد و امید خود را برای صعود به مرحله دوم مسابقات در گروه آ تا حد زیادی از دست داد. این سومین شکست پی در پی سپاهان در لیگ آسیایی بود. در این گروه لوکوموتیو ازبکستان با 8 امتیاز پیشتاز است و نصر امارات متحده عربی با 7 امتیاز دوم. تیم‌های الاتحاد عربستان و سپاهان ایران هر دو 3 امتیازی و 3 و 4. اما تراکتور سازی در تبریز نماینده دیگر ازبکستان پختکور را با 2 گل بدرقه کرد تا به تنهایی با 9 امتیاز در سطح گروه 3 در لیگ قهرمانان آسیا قرار گیرد. بالاتر از الهلال عربستان، فخرکور ازبکستان و الجزیره امارات. با توجه به موقعیت زوباهن که پیشاهنگ گروه بی آسیایی است، از سه نماینده ایران، زوباهن و تراکتور به احتمال قوی شانس زیادی برای راهیابی به مرحله حذفی دارند. نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هر سه به خاطر اختلافات ایران و عربستان باید دو بازی بعدی خود مقابل نمایندگان عربستان را طبق حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور عمان برگزار کنند. و اما در اروپا لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره مرحله رفت از دور یک چهارم نهایی خود را ساعتی پیش با دو بازی دیگر دنبال کرد که این دو مسابقه هم‌اکنون ادامه دارد. رئال مادرید در آلمان با وولفسبورگ بازی می‌کند و در پاریس تیم پاریس سن ژرمن میزبان منچستر سیتی است. نتایج این دو بازی در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. اما سه‌شنبه شب نیز دو بازی از دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان برگزار شد. بارسلون میزبان تیم دیگر اسپانیایی اتلتیکو مادرید بود. بارسلون که تا دقیقه 64 با یک گل بازی را به تیم 10 نفره اتلتیکو باخته بود، به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس ظرف 10 دقیقه دو بار توسط لوئیس سوارز دروازه اتلتیکو را باز کرد و بازی را 2-1 به سود خود پایان داد. در بازی دیگر بایر مونیخ در خانه و به زحمت با یک گل که در دقیقه دوم مسابقه به ثمر رساند، تیم بنفیکای پرتغال را شکست داد که این پیروزی میتواند در بازی برگشت در لیسبون شکننده باشد. دیدار برگشت اتلتیکو مادرید و بارسلون هم میتواند نتیجه را به سود اتلتیکو مادرید تغییر دهد. در ایران عصر امروز دومین فینالیست لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور تعیین خواهد شد. هفتمین دیدار تیم‌های شیمیدور تهران و نفت آبادان در سالن 12000 نفری آزادی در تهران برگزار خواهد شد. دو تیم در 6 دیدار قبلی 3-3 مساوی شدند. برنده این مسابقه حریف تیم پتروشیمی خواهد بود در فینال لیگ بسکتبال باشگاه‌های ایران. و یک دروازه‌بان ایرانی در فهرست 10 نفره بهترین دروازه‌بانان فوتسال یا فوتبال سالنی جهان قرار گرفت. سایت فوتسال پلنت که بهترین‌های فوتبال سالنی هر سال را انتخاب می‌کند، نام مهدی مصطفایی دروازه‌بان تیم تأسیسات دریایی را که قهرمان باشگاه‌های آسیا شده است در فهرست بهترین دروازه‌بان‌های سال 2015 میلادی قرار داده. در این فهرست 10 نفره دروازه‌بانانی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، برزیل، آرژانتین و روسیه نیز قرار دارند.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنید. در ادامه چند گزارش دیگر رو هم خواهید شنید، از جمله حمله سایبری بی سابقه هکرها به بانک اطلاعاتی ترکیه، همچنین افشای اسناد پاناما که منجر به استعفای یک نخست وزیر شده و البته دو گزارش اقتصادی دیگه. اما یک گروه از هکرهای حرفه اخیراً با رخنه به بانک اطلاعاتی ترکیه نام و مشخصات 50 میلیون نفر از شهروندان ترکیه رو از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر رو منتشر کردن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
روز چهارشنبه دادستانی ترکیه تحقیقات رسمی خود را درباره سرقت اطلاعات شخصی نزدیک به 50 میلیون نفر از شهروندان آن کشور آغاز کرد. خبر هک شدن بانک اطلاعاتی ترکیه روز دوشنبه منتشر شد، ولی مقامات آن کشور در دو روز اخیر مشغول تحقیق درباره صحت و سقم این خبر بودند. گفته می شود هکرها اطلاعات به دست آمده را در وبسایتی با استفاده از یک شرکت خدمات اینترنتی در رومانی منتشر کرده اند. سایتی که این اطلاعات را منتشر کرده از سوی یک گروه ایسلندی راه اندازی شده که متخصص هک اطلاعات است. در این وبسایت نام و مشخصات، شماره کارت شناسایی و آدرس های حدود 50 میلیون نفر از شهروندان ترکیه منتشر شده است. بکیر بزدا، وزیر دادگستری ترکیه، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت به نظر می رسد تعداد اسامی منتشر شده با تعداد کسانی که در رأی‌گیری ها شرکت می کنند یکی است. به گفته او کمیسیون انتخابات ترکیه اطلاعات مربوط به رأی دهندگان را در اختیار احزاب سیاسی آن کشور قرار می دهد. در لیست منتشر شده اسامی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، احمد داوودوغلو نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه نیز دیده می شود. هکرها با اشاره به ضعف‌های امنیتی در بانک‌های اطلاعاتی ترکیه نوشتند که رجب طیب اردوغان کشور را به نابودی می کشاند. بیشتر رسانه‌های ترکیه این حمله سایبری را اقدامی سیاسی علیه دولت اسلامگرایان کشور و شخص رجب طیب اردوغان توصیف کردند. هکرها در بخشی از بیانیه خود نوشتند چه کسی تصور می‌کرد که ایدئولوژی‌های عقب‌مانده و اسلامی‌گرایی افراطی در ترکیه به تضعیف و آسیب‌پذیری شدید ساختار فنی کشور بیانجامد. به گفته وزیر دادگستری ترکیه 5 سال پیش هم اتفاق مشابهی در آن کشور روی داد و سرقت اطلاعات شخصی مردم سبب شد قانونی برای محافظت از این گونه اطلاعات تدوین شود که به زودی به اجرا در خواهد آمد. رهبران حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون هنوز واکنشی به افشای اطلاعات شهروندان آن کشور نشان ندادند. سال گذشته نیز هکرها در آمریکا توانستند با رخنه به بانک اطلاعاتی دولت اطلاعات شخصی 20 میلیون کارمند و مقاطع کار مربوط به دولت را بربایند. در کشورهای دیگر هم حملات سایبری مشابهی در سالهای گذشته روی داده، ولی به دست آوردن اطلاعات شخصی جمعیت کشور بزرگی مانند ترکیه تاکنون بی سابقه است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
مرکز آمار ایران اعلام کرده نرخ بیکاری در سال 94 به 11% رسیده. همکارم بنیامین صد نگاهی داشته به وضعیت زنان و مردان در این آمار.
نرخ بیکاری زنان ایران در سال گذشته 2 برابر نرخ بیکاری مردان بوده است. این آماری است که مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرده است. آنچنان که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز 4 شنبه به نقل از مرکز آمار ایران گزارش کرده است، در 4 فصل سال گذشته نرخ بیکاری مردان به طور میانگین حدود 10% بوده که این رقم در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به طور میانگین برای زنان کمتر از 20% بوده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1394 نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی مردان ایران هم حدود 5 برابر زنان بوده، به طوری که این نرخ برای مردان حدود 63% و برای زنان حدود 13% گزارش شده است. اما نرخ مشارکت اقتصادی چیست و چرا نرخ مشارکت زنان ایران تا این اندازه با مردان تفاوت دارد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم فرانسه:
نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت یک کشور به دست میاد. جمعیت فعال یعنی افراد شاغل به علاوه اونهایی که به دنبال کار میگردند. در مورد موقعیت زنان در بازار کار ایران، آمار بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و منابع داخلی کشور تصویر بدی رو ارائه میدن. میانگین نرخ مشارکت برای زنها در مقیاس جهانی 50%. در مقیاس خاورمیانه که در زمره نامساعدترین مناطق هست برای زنها، این شاخص 20%. وقتی به ایران میرسیم میبینیم که نرخ مشارکت تنها 12% هست برای زنها، در حالی که بالای 62% هست برای مردان. در واقع بین نرخ مشارکت زنان و مردان 50% تفاوت وجود داره. از طرف دیگه مراکز آموزش عالی هر سال شمار بیشتری از دانشجویان دختر رو پذیرا میشند، ولی برای بازار کاری که سال به سال برای زنها تنگتر و تنگتر میشه.
تفاوت نرخ بیکاری و همچنین مشارکت اقتصادی مردان و زنان در ایران نشان میدهد که جامعه ایران از نظر حضور زنان در بازار کار وضعیت چندان مطلوبی ندارد. پایین بودن حضور زنان در فعالیت اقتصادی در شرایطی اتفاق می افتد که سالانه حدود 60% متقاضیان تحصیلات دانشگاهی را دختران و زنان ایران به خود اختصاص می دهند. اما چرا شرایط مشارکت و اشتغال، به خصوص مشارکت اقتصادی و کار زنان، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران مطلوب نیست؟ احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، درباره مشکل کارآفرینی در ایران به ساختار معیوب اقتصادی اشاره میکند.
کارآفرینی در ایران دارای تنگناهای گوناگونی. مهمترین تنگنای کارآفرینی ایرانی نبود دسترسی و ناتوانی برای حضور در بازارهای بین‌المللیه که البته این امر به انزوای اقتصادی ایران در سطح کلان مربوطه. افزون بر این، نبود روحیه ریسک‌پذیری و فقدان نوآوری از دیگر تنگناهای کارآفرینان ایرانی و همچنین توان رقابتی کارآفرین ایرانی در مقایسه بین‌المللی و حتی منطقه‌ای هم پایینه. بر این تنگناها البته باید افزود مشکلات مربوط به محیط کسب و کار نامناسب و فساد اداری در ایران.
زنان نیمی از جمعیت بلقوه و نیروی کار را تشکیل می‌دهند که نرخ بیکاری بالای 40% برای دختران و زنان 15 تا 24 ساله ایرانی به گزارش مرکز آمار ایران بهره‌مندی جامعه را از حدود نصف ظرفیت کار خود غیر ممکن می‌کند.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید. در این گزارش آقای علوی توضیحاتی درباره نرخ بیکاری و مشارکت زنان داشت. از خود آقای علوی هم مطلبی در وبسایت ما منتشر شده تحت عنوان آیا بازرگانی خارجی ایران بهبود یافته یا نه. در این مطلب که آقای علوی برای وبسایت رادیو فردا نوشته، گفته که تراز مثبت علامت رشد اقتصادی و بهبود جایگاه ایران در بازرگانی جهانی نیست، بلکه نشانه کوچکتر شدن بازرگانی جهانی ایران. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما بخونید. اما در ادامه بشنوید گزارشی درباره افشای اسناد پاناما که تاکنون منجر به استعفای یک نخست وزیر و ارائه توضیحات دو نخست وزیر دیگر شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
تبعات و پس‌لرزه‌های مربوط به انتشار اسناد پاناما همچنان ادامه دارد. افشای اسناد مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی 12 رهبر فعلی و سابق جهان و 128 سیاستمدار و چهره شناخته شده و وابستگان و نزدیکان آنها. تا کنون یک نخست وزیر، نخست وزیر ایسلند، مجبور به استعفا شده و دو نخست وزیر مجبور به توضیح اموال و مستغلاتشان در رسانه ها. نواز شریف که نام پسرانش حسین و حسن و دخترش مریم صفدار در اسناد پاناما قید شده، روز سه‌شنبه در تلویزیون پاکستان ظاهر شد و درباره این مستغلات توضیح داد. قسم یاد کرد که کمیسیون قضایی تشکیل دهد و ماجرا را پیگیری کند. اما توضیحات نواز شریف را بشنوید در مورد اموال پسرانش.
همارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ.
پدر من در نزدیکی شهر مکه یک کارخانه فولاد تأسیس کرد و اگر یادتان باشد ما مجبور بودیم تا 7 سال در تبعید و دور از پاکستان زندگی کنیم. برای تأسیس این کارخانه پدر من از بانک‌های سعودی وام گرفت و پس از چند سال این کارخانه همراه با تمامی تشکیلاتش فروخته شد. پسران من حسن و حسین از این پول برای راه انداختن تجارت و کاروبار خودشان استفاده کردند. حسن از سال 1373 در لندن و حسین از سال 1379 در عربستان زندگی می‌کنند. تجارت هر دوی آنها بر اساس قوانین و سازوکار دو کشوری که ساکنش هستند.
اما از آن سو در بریتانیا انتشار اسناد مربوط به فرارهای مالیاتی پدر فقید دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز چند روزی است که جنجال برانگیخته است. واکنش دولت بریتانیا پس از انتشار این اخبار آن بود که این مسائل خصوصی است، اما دیوید کامرون روز گذشته در پاسخ به یک خبرنگار مجبور به توضیح درباره اموالش شد.
I own no shares. I have a salary as prime minister.
من هیچ سهامی ندارم. به عنوان نخست وزیر حقوقی میگیرم و تا اندازه‌ای هم پسنداز دارم که بابت آن از بانک سود میگیرم. خانه‌ای هم دارم که پیشتر در اون زندگی میکردیم و بعد آن را اجاره دادیم. این همه دارایی منه. هیچ سهامی ندارم. هیچ اموالی ثبت شده در شرکت‌های سوری ندارم. هیچی. و فکر میکنم خیلی واضح و شفاف این را توضیح دادم.
اما شرکت موساک فونسکا مستقر در پاناما، شرکتی که این اسناد و مدارک از کامپیوترهای آن درس کرده، روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با رویترز اعلام کرد که فردی از خارج از این شرکت آنها را هک کرده و آنها قطعا شکایتی تنظیم خواهند کرد. رامون فونسکا، یکی از بنیانگذاران این شرکت، معتقد است که این ایمیل ها و مدارک همگی به غلط تعبیر شدند و متعلق به سالهای دورند و در حال حاضر هیچ موضوعیتی ندارند. رامون فونسکا میگوید که سرنخ‌هایی از آن که چه کسی این اسناد را درز داده به دست آوردند و دولت نیز به آنها کمک می‌کند که سرچشمه این داستان پیدا شود. انتشار اسنادی که موجب شرمساری تعداد زیادی از چهره‌ها و رهبران جهان شده به زعم رامون فونسکا جرم است.
Una noticia nueva sería quién está investigando el hackeo.
خبر جدید اینه که بپرسین چه کسی در حال تحقیق در مورد این هک و افشاست. ما متعجبیم که کسی به این فکر نمی‌کنه. ببینین اینجا یه جرم اتفاق افتاده. من خودم نویسندم. رمان نویسم و تحقیق و کند و کاو رو دوست دارم. بسیار از روزنامه‌نگاری تحقیقی مدرن ناامیدم. از این جوونا بسیار ناامیدم. این که روزنامه‌نگاری تحقیقی نیست.
تا اینجا حاصل تلاش یک ساله کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، روزنامه آلمانی زودویچه زایتونگ و صد مؤسسه خبری دیگر واکنش‌های بسیاری برانگیخته و از کشورهای منطقه پای فرزندان رئیس جمهوری آذربایجان و شاه عربستان را نیز به میان کشیده است. اما نام ایران نیز در اسناد پاناما به چشم می‌خورد. نام شرکت پتروپارس که یکی از مشتریان موساک فونسکا بوده است. حاشیه‌ای که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، می‌گوید هیچ موضع رسمی در قبال آن ندارد. پتروپارس از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت از سال 1377 مشتری موساک فونسکا شد، اما این شرکت پس از تحریم نفتی ایران توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا همچنان به دلیل غفلت موساک فونسکا در فهرست مشتریان ماند تا وضع تحریم‌های تازه توسط آمریکا علیه ایران که شرکت پتروپارس نیز یکی از آن شرکت‌های تحریمی بود. از آن زمان موساک فونسکا همکاری خود را با پتروپارس متوقف کرده است. گفتنی است که پتروپارس در تابستان سال گذشته از لیست تحریمی‌ها خارج شد. پتروپارس تنها نام مرتبط با دولت ایران است که در دوران پیشا تحریم از مشتریان شرکت موساک فونسکا بوده است.
خب در ادامه مجله نیمه شب امشب ابتدا تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که با هم می‌شنویم. بعد از اون هم منتظر برنامه اقتصادی نماگر باشید.
در کشوری که رئیس جمهور وقت برادران قاچاقچی خطاب میکنه سپاهیان رو و واقعا سردسته قاچاقچی ها هستن، اسکله غیر مجاز یعنی قاچاق، مادام که از قاچاق برادران سپاه جلوگیری نشده چه فایده داره مبارزه با خورد فروش و آدمایی که میخوان شکمشون رو سیر کنن؟
خواستم خدمت این هموطنان عزیزم که صحبت از آزادی میکنن که در این مملکت آزادی نیست عرض کنم که اتفاقا ما آزادترین کشور دنیا هستیم. میدونی چرا؟ چون فرض فرمید که بنده یه پزشک هستم، یه طبیب هستم، امروز ویزیتم 30 تومنه، فردا میکنمش 40 تومن، کسی با همکاری نداره. یه چلو کبابی دارم، یه ساندویچی دارم، تا امروز یه دست چلو کباب میدادم 10 تومن، یا یه ساندویچ رو میدادم مثلا 6 تومن، میکنمش 8 تومن، اون 10 تومن رو میکنم 15 تومن. کسی با همکاری نداره، اصلا کسی میاد به من بگه چرا حرفی به میزنه؟ یا فرض بفرمایید که یه راننده یه تاکسی هستم، تا امروز خطم مشخص بوده، از این مسیر تا اون مسیر کرایه بهم دادن مثلا فرض بفرمایید 1500 تومان، از امروز دلم میخواد بکنمش 2000 تومان، آیا کسی هست بیاد به من حرف بزنه؟ پس آزاد در این کشور دنیا ما هستیم، کسی بهمون کاری نداره، آزاد و راحت.
این دشمنی آقای خامنه‌ای با آمریکا مثل همه پدیده ها دلیل علت و معلولی داره. چنانکه مثلا شمشیر و گرز و توپ و تفنگ معلول جنگ هستند، علت وجودی اینها هم وجود دشمن و بحرانه و بدون بحران و بدون دشمن نمیتونن وقاشون ادامه بدن. پس باید یه جوری دشمن رو بالاخره اینا بتراشن. حالا یه روز با دستگیری سربازان آمریکا و تحقیر کردنشون، یه روز با موشک هوا کردن و روش بنویسن اسرائیل باید نابود بشه، یه روز آقای سلیمانی بره عراق رو کاپوت ماشین سخنرانی کنه و 3 تا هدف از این کارشون دارن. اول اینکه علت وجودیشون رو فعال نگردارن، مثلا دشمنی آمریکا رو همیشه بعد اینا تحریک کنن که آمریکا با ما دشمن باشه که ما بتونیم به قول ما رو به هدفمون برسیم. دوم مستهلک کردن دولت روحانیه که بگن ناکارآمد و آقای احمدی نژاد باید بیا رو کار که بتونه کاری بکنه. سوم هم سرکوب مردم، سرکوب و کنترل مردمه. یعنی اگه ما دشمن خارجی نداشته باشیم، اگه بحران نداشته باشیم، هیچ کدوم از این کارها رو نمیتونیم بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب 19 فروردین ماه سال 95 برابر با 17 آوریل سال 2016 میلادی هستید و هر زمان شبان روز هم میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و تازه ترین خبرها رو اونجا بخونید. هم اکنون برای وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه یونان از کاهش قابل توجه ورود پناهجویان به این کشور خبر داده. در ادامه تنها یک برنامه بوده و اون هم برنامه اقتصادی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی‌ها که با هم میشنویم. ما قبل از اون من وحید پورسا از اینکه تا این لحظه ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها هستم. در نماگر این هفته با شما درباره اقتصاد مقاومتی سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. شاید تمام سوء تفاهم‌ها بر سر اقتصاد مقاومتی از آنجا نشأت می‌گیرد که این سیاست‌ها در بهمن ماه سال 92 درست در زمانی ابلاغ شدند که بیش از هر چیز تحریم‌های بین‌المللی گلوی اقتصاد ایران را می‌فشردند. البته نامگذاری این سیاست‌های 24گانه با عنوان مقاومتی نیز در سوء برداشت‌های بعدی بی تأثیر نبود، چرا که در ادبیات پس از انقلاب بهمن 57 هرگاه سخن بر سر مقاومت بوده از آن ستیز و درگیری و چالش درک شده است و از این باب اقتصادی که قرار است مقاومتی شود در نظر مخاطبان لابد اقتصادی خواهد بود که با ستیز جویی همسان و همداستان است. اما آیت الله علی خامنه ای یک ماه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اسفند ماه سال 92 در جمع مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به توضیح درباره این سیاست‌ها دانست.
خب سوال این است که آیا مطرح کردن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی به معنای این است که ما یک حرکت مقطعی می‌خوایم انجام بدیم؟ چون حالا کشور دچار تحریم و دچار فشار و دچار جنگ اقتصادی است؟ جواب این است که نه، به هیچ وجه اینجوری نیست. این سیاست ها سیاست های بلند مدت است. برای امروز هم مفیده، برای دورانی که هیچ تحریمی هم نداشته باشیم مفیده.
در آن توضیحات رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که قصد او از ابلاغ این سیاست ها منزوی کردن اقتصاد ایران نیست.
ما با اقتصاد جهانی مرتبطیم، بنای بر همین ارتباط هم داریم. ما قصد جدا شدن، منعزل شدن از اقتصاد جهانی رو به هیچ وجه نداریم و نمیتوان هم داشت.
بعدها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در حوزه‌های مختلفی سیاست‌های متفاوتی با محمود احمدی نژاد در دستور کار قرار داده بود، اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعبیر کرد.
اقتصاد مقاومتی برای این است که ما بتونیم به تولیدات داخلی خودمون تکیه بکنیم، به اقتصاد دانشمندان داخلی خودمون تکیه بکنیم، درونزا باشه اقتصاد ما اما برون نگر باشه، در صادرات ما مخصوصا صادرات غیر نفتی توجه ویژه داشته باشیم.
از بهمن ماه سال 92 تا فروردین ماه سال 95 بارها و بارها از اقتصاد مقاومتی به بهانه‌های گوناگون سخن به میان آمده است. دولت تلاش داشته تا تمام اعمال و رفتار خود را مبتنی بر اجرای این سیاست‌ها بداند و در مقابل منتقدان عموماً اصولگرای دولت حسن روحانی و دولت مردانش به بی‌توجهی نسبت به اجرای این سیاست‌ها متهم شدند. آیت الله علی خامنه‌ای در نامگذاری سال 95 به اصرار سال جدید را با تکراری دوباره سال اقتصاد مقاومتی نامید با پسوند اقدام و عمل که نشان دهد به باور او در این مدت عمل به سیاست‌های مطلوب نظرش آنچنان نبوده است. بشنوید بخشی از سخنان او را در نخستین سخنرانی عمومی سالانه‌اش در مشهد.
دولت محترم در این زمینه اقتصاد مقاومتی کارهایی کردند. متأ اینا کارهای مقدماتی است. کفایت نمی‌کند. کار با اینها تمام نمی‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در همان سخنرانی محورهای مورد تاکید خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را اینچنین برشمرد تا تفاسیر متعدد، متفاوت و گاه متناقض در این خصوص را به حداقل کاهش دهد.
باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور را مسئولین محترم دولتی شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشن. می توان تولید رو احیا کرد و به حرکت در آورد در کشور. ما بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به چیزای احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها رو بخریم، اشکالی هم ندارد. لکن توجه کنیم که این خریدهای ما قدرت تولید داخلی ما رو تضعیف نکنه. ما پولهایی داریم در خارج از کشور، وقتی برگشت اینها در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشود. دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصاد داخلی یکی از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است باعث انجام بگیره. در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه خاری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود، بهره‌وری انرژی را جدی بگیرند، به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنند.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مقیم پاریس، نیز به دوگانگی فهم و درک دولت حسن روحانی و کارگزارانش با اصولگرایان هوادار رهبر جمهوری اسلامی از اقتصاد مقاومتی اصرار می‌ورزد.
تیم اقتصادی دولت آقای روحانی طرفدار تعامل با خارج و به این نتیجه رسیده که بعد از برجام یک در مورد مسائل هسته‌ای و حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، الان زمان اون فرا رسیده که از طریق تعامل با اقتصاد جهانی، نزدیک شدن به جامعه اقتصادی بین‌المللی، در فرایندهای اقتصادی ایران تحولاتی پیش بیاد. این در واقع هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر انقلاب معتقده که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های محسوسی حاصل نشده و ایران کماکان باید حالت مقاومتی داشته باشه در مقابل اقتصاد جهانی. و در واقع آقای خامنه ای نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
اما کامران دادخواه، دیگر اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، بر این باور است که مفهوم اقتصاد مقاومتی واژه‌ای مندرآوردی است و این تعابیر و تفاسیر مختلف از این رو گریبانگیر اقتصاد مقاومتی شده است.
این کلمه اقتصاد مقاومتی یه حرف مندرآوردی، وقتی که آقای خامنه این حرف زد یه حرف کلی بود، ولی بعداً به خاطر اینکه شخصی که این گفته بود مهمترین مقام مملکتی بود، یواش یواش این شد یک چیزی در حد خودش. حالا اگر شما این رو به طور صحیح و بر اساس اصول علم اقتصاد تفسیر کنید و سیاست‌های اتخاذ بکنید، به نفع شما خواهد بود، ولی میتونید از اون طرف بردارید و جور دیگه تفسیر بکنید و به ضرر اقتصاد تمام بشه، چون این یه مفهومی نیستش که شناخته شده باشه، روش بحث شده باشه. بنابراین هر کسی میتونه این آیه رو هر جوری دلش بخواد تفسیر بکنه.
به نظر میرسد تفاسیر متفاوت از مقاوم کردن اقتصاد، بیش از آن که اختلافی اقتصادی باشد، ریشه ای در سیاست دارد که اختلافات سیاسی را در این مفهوم بارز کردند. تحلیل محتوای ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان سند این سیاست‌ها، بیش از آن که مفهوم و محتوایی مبنی بر محدودیت داشته باشد، بر تقویت رقابت پذیری اقتصاد، تنوع بخشی مبادی واردات و حمایت و تأکید بر صادرات اقتصاد ایران استوار است که هیچ کدام نسبتی با انزوا ندارند. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در آمریکا، تعریف خود از اقتصاد مقاومتی را فارغ از آنچه مد نظر رهبر جمهوری اسلامی است یا دولت مردان دولت حسن روحانی بر آن نظر دارند، این گونه بازگو می‌کند.
فرض کنید که می‌خوایم این لغت مقاومتی را قبول کنیم. در اون صورت این اقتصاد ما اقتصادی خواهد بود که وقتی که اتفاقی در سایر کشورهای دنیا میفته، اقتصاد ما کمتر آسیب ببینه. کمتر. بحث بر سر این نیست که ضرر کم باشه و بشه خیلی زود جبران کرد. اگه میخوایم اقتصاد مقاومت داشته باشیم، مسئله تنوعه. تنوع در تولیدات، تنوع در شرکای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع در تصمیم گیری های داخلی.
در حالی که محور مورد تاکید کامران دادخواه در تفسیر اقتصاد مقاومتی تنوع بخشی به اقتصاد ایران است، حسین راغفر، دیگر اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا مقیم تهران، در برنامه تلویزیونی در شبکه خبر تعریف و تفسیر خود از اقتصاد مقاومتی را در یکی از محورهای اصلی ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در این خصوص متجلی می‌بیند.
اقتصاد مقاومتی اصلی ترین محورش حضور مردم تو اقتصاده. بنابراین مردمی کردن اقتصاد یعنی اینکه رشد فراگیر داشته باشیم، رشدی که در اون مردم همه مشارکت کنند در تولید محصول اجتماعی.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی منتشر کرده است، وضعیت اقتصاد ایران به لحاظ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چندان مساعد ارزیابی نشده است. در این گزارش به جز مواردی همچون کاهش وابستگی به نفت و انضباط مالی دولت، در دیگر سیاست‌های متناسب با ابلاغیه آیت الله خامنه‌ای پیشرفتی مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد همچنان خواست رهبر ایران برای اقدام در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن آن بیش و پیش از هر چیز نیازمند درک و فهم مشترک و یکسانی از روح کلی این سیاست هاست. از این که تا پایان نماگر این هفته من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 1 که